در واقع قرص‌های مسکنم استفاده بکنه، تشدید میکنه این وضعیت رو و احتمال زخم رو بیشتر میکنه. خب چون ایشون زخم داره حتما باید این میکروب رو درمان بکنه. ایشون اگه آموکسیسیلین استفاده کرده، آموکسیسیلین به تنهایی کافی نیست برای درمان میکروب معده، بنابراین خب نتیجه ای هم نگرفته طبیعتا. حتما باید یه رژیم مؤثر استفاده بکنه. اگر رژیم مؤثری استفاده کرده و خوب نشده، بعد باید با اندوسکوپی بریم نمونه بگیریم، این میکروب رو کشت بکنیم، ببینیم که به چه آنتی بیوتیکای حساسیت داره و روش مؤثر هست و رژیم خاصی که بر اساس اون کشت توصیه میشه رو بهشون بدیم که بتونیم درمانش بکنیم. ولی خب این زخمشون احتمالاً خوب نمیشه تا زمانی که این میکروبشون برطرف نشه.
پس اینجوری نیست ما بریم سر خود، چون داروی ضد اسید رو خیلی راحت میتونیم بگیریم دکتر، ولی کار اشتباهی داریم میکنیم نه؟
بله کارشو.
خیلی خب، اما نوبت بعدی.
ولی در مورد آنتی بیوتیکا اصلا افراد نباید آنتی بیوتیکا
بزنن. آره این دیگه اشتباه ترین کاره.
میکروب معده میکروب مقاومی هست، با یه آنتی بیوتیک از بین نمیره. ما یه رژیم های چند دارویی داریم معمولا که از اونها استفاده میکنیم. سه دارو چهار دارو ما گاهن لازمه که استفاده بکنیم، عمدتا یا سه دارو یا چهار داری که اینا با هم دیگه وقتی که استفاده میشن تازه احتمال موفقیتش 85% اگر باشد خیلی خوبه. ولی با یه دارو این اصلا خوب نمیشه. و خب پس این دارویی که ایشون استفاده کردن رژیم درستی نبوده و طبیعتا آره. نتیجه هم نگرفت.
یعنی پیش خودمون اینطوری فرض کنیم میکروبی که بتونه تو معده، تو اسید، تو غذا، تو همه بس. چیز زنده بمونه
بسیار مقاومه،
بسیار مقاومه با یه دونه آنتی بیوتیک ساده و اینا این برطرف نمیشه، باید یه کار حرفه‌ای انجام بشه علیش. خیلی خوب، اما نوبت بعدی
شماره 53
996 231 گفته خانمی هستم 40 ساله، اندوسکوپی کردم و دکتر گفت که دریچه مریم به صورت مادرزادی گرید 3 است و شله و هر روز ریفلاکس دارم، سوزش شدید مری دارم، لطفا منو راهنمایی کنید دکتر زمان.
خب ایشون با این وضعیت که گفتن گرید 3، منظور ازوفاجیت گرید 3 هست نه؟
بله.
ازوفاجیت گرید 3 یعنی که مری به خاطر برگشت اسید و آنزیم های معده توی مری آسیب دیده و آسیب قابل توجهی هم دیده، بنابراین ایشون یک سری نکاتی رو در وضعیت خواب و غذا خوردن اینا باید رعایت بکنن و داروهای کاهنده اسید رو هم باید طولانی مدت استفاده بکنن. کاری که میتونن بکنن و حتما باید بکنن این هست که اولا وزنشون اگر زیاده کاهش بدن، چون چاقی باعث تشدید علائم ریفلاکس میشه.
درست.
اولا خود چربی و چاقی باعث شل شدن دریچه میشه، چون یه سری موادی تو بدن ترشح میشه که این دریچه رو شل میکنه.
یعنی خود چاقی اصلا
خود چاقی شل میکنه دریچه رو.
جالب.
نکته دوم اینه که چاقی شکمی فضای شکم رو میگیره.
درست.
پر میکنه.
پر میکنه. چربی میاد.
چربی پره. بنابراین برای معده جا نیست. و اگر یک نفر غذا بخوره فرد چاق، به خاطر فشاری که چربی به معده میاره، فشار معده میره بالا پس میزنه. مثل یه مثلا کیسه ای که
بله.
آب آدم پر میکنه، بعد با دست فشارش که میده پس میزنه آب از در اون کیسه.
درسته بله. درسته.
چربی اینجوری فشار میده معده رو، در نتیجه محتویاتش برمیگرده تو مری و علائم ایجاد میکنه و اینجوری زخم ایجاد میکنه توی مری. پس نکته اول این که چاقی رو کنترل بکنه. نکته بعدی این هست که موقع خواب سر تخته رو بیاره بالا. گاهن ما که میگیم سر و تخت رو بیار بالا، فرد میره دو تا بالش میذاره.
دو تا آره، ما همین دو تا بالش میذاریم. آره
دو تا بالش گذاشتن هیچ فایده ای نداره، برای اینکه دو تا بالش گذاشتن باعث سر میاد بالا نه سینه، در حالی که ریفلاکس به مفهوم برگشت اسید از معده به مری هست که مری کجاست؟ توی سینه است، سر نیست.
آره قفسه
شما با سر رو هر چقدر بالا بیاری مری سر جاش، ریفلاکس از معده به مری اتفاق
میفته، بدتر میشه.
فایده ای که نداره چی؟ بعدی هم داره. بعدی چیه؟ باعث درد گردن میشه و خواب خراب میکنه. بنابراین اون کار هیچ فایده ای نداره. ولی اگه کل تخت رو شیب بدن بدون اینکه مثلا یه جایی از بدن خم باشه، ستون فقرات مثلا آسیب ببینه، چون کل تخت شیب داره فرد خواب راحتی داره، از اون طرف اون شیبی که ما میخوایم ایجاد میشه، یعنی سینه از شکم بالا قرار میگیره. این به مفهوم این هست که مری بالاتر از معده قرار میگیره و این جاذبه زمین باعث میشه که محتویات معده توی مری نیاد و این علائم رو کنترل میکنه. پس نکته دوم چی بود؟ شیب دادن به تخت، خود تخت. یعنی میتونن دو تا آجر بذارن طرف پایه‌های سر تخت، زیر پایه‌های تخت.
بله.
کل تخت شیب دار بشه. و مسئله بعدی چی است؟ این هست که پرخوری نکنه فرد. وقتی زیاد میخوره فشار معده میره بالا. و خب این به راحتی میتونه باعث ریفلاکس بشه چون فشار داخل معده زیاده. و مسئله بعدی این که بعد از اینکه غذا خورد تا 2-3 ساعت دراز نکشه، معده پر بیشتر مستعده که ریفلاکس اتفاق بیفته. ولی معده خالی خب چون چیزی توش نیست طبیعتاً چیزی ازش بر نمیگرده بالا.
درسته.
بعد داروهای کاهنده اسید هم ایشون باید طولانی مدت استفاده بکنه.
که اینو باید برام پزشک براشون تجویز کنه ببینه چی به چیه، چه کار باید کنن.
کنترل باشن. 3 ماه حدوداً دارو استفاده میکنن. بعد باید برن اندوسکوپی رو تکرار کنن. چون ایشون ریفلاکس گرید 3 داره. بله. اگه 1 و 2 باشه نیازی نداره که اندوسکوپی تکرار بشه. ولی تو گرید 3 و 4 نیازه که اندوسکوپی تکرار بشه. ما مطمئن باشیم اون آسیب‌ها اولا برطرف شده. دوم اینکه زیرش یه زایه دیگه نباشه که مثلا ریسک بدخیمی نداشته باشه.
خیلی خب، اینم در مورد همه کسانی که ریفلاکس طولانی مدت داشتن و یه سری نکات کلی رو دکتر رضامند راجبش صحبت کردن. 3881 سامانه پیامکی ما و ممنون از همه شما که با ما همراه هستین. اما بخش رو بشنویم بعد ادامه نوبت ها.
کجاست؟ کی کجاست؟
ریزش خیلی شدیده. از پاش داره خون میاد. باید ببندیمش.
سرش خورده. چی کار کنم؟
آمبولانس نمیاد. خودم باید یه کاری کنم.
کسی بلد نیست کمک کنه اینجا؟
ثانیه های اول، فقط ثانیه های اوله که بین نجات و از دست دادن تفاوت ایجاد میکنه. سلام دوستان عزیز، این روزا بیش از هر زمانی همه ما حس میکنیم که باید آماده باشیم. آماده برای حمایت از خانواده، آماده برای کمک به همسایه، آماده برای دفاع از جمع. آمار جهانی میگه که حدود 40% مرگ‌ها تو حوادث مربوط به خونریزی‌هایی هستش که اگه در دقایق اول کنترل میشدن قابل پیشگیری بودن. 40% یعنی نصف جونایی که از دست میره فقط به خاطر این بوده که کسی اونجا نبوده که بتونه کمک کنه. میانگین زمان رسیدن آمبولانس تو شهرهای بزرگ ایران 8 تا 15 دقیقه است و در شرایط بحرانی خیلی بیشتر میشه. تو این 8 دقیقه شما تنها هستید و تنها چیزی که میتونه فرق بذاره آمادگی شماست. آمادگی فقط یک انتخاب شخصی نیست، بخشی از مسئولیت ما در برابر خانواده، همسایه و جامعه مونه. این یه وظیفه ملی و انسانیه. کیف کمک‌های اولیه زانکو برای همین لحظه‌ها ساخته شده. با همکاری متخصصین فوریت‌های پزشکی ایران، با طراحی حرفه‌ای و تجهیزات استاندارد، تا شما در لحظات بحرانی فقط تماشاچی نباشید. همین الان عدد 20 رو به 1660 پیامک کنید. داشتن کیف کمک‌های اولیه فقط یه ابزار نیست، یک نماد مسئولیت جمعیه. حتی داشتنش هم اعلام آمادگی برای حمایت از جمع محسوب میشه. این کیف همه ی ضروریات لازم برای کنترل خونریزی، ضدعفونی زخم و مراقبت‌های اولیه رو داره. باند و گاز استریل در سایزهای مختلف، چسب پزشکی ضد حساسیت، قیچی و پنس پزشکی، دستکش و ماسک، بتادین و یه دفترچه آموزش عملی که حتی اگه هیچ تجربه‌ای ندارید دقیقاً بهتون میگه چیکار کنید. طراحی رولاپ یعنی تو 5 ثانیه همه چی جلوی چشمتونه. محفظه‌های شفاف، برچسب‌های فارسی، دسته‌بندی منطقی. حتی تو تاریکی، حتی تو استرس میدونید کجا باید دنبال چی بگردید. این روزا این کیف مخصوص همین شرایطه. وقتی آمبولانس دیر میرسه، وقتی بیمارستان دوره، وقتی شما تنها کسی هستید که میتونه کمک کنه، این کیف کنارتونه. اون لحظه شما نجات دهنده هستید و نجات دهنده باید ابزار و اعتماد به نفس داشته باشه. عدد 20 رو به 1660 بفرستید. زانکو همراه شما در آمادگی. بذارید صادقانه حرف بزنیم. خیلی میگن چرا باید یه کیف کامل بخرم؟ میتونم خودم تک تک بخرم. خب سوال خوبیه، اما واقعا صرفه داره؟ اگه بخواید همه ی اقلام ضروری رو جداگانه بخرید، مثلا باند، گاز، قیچی، پنس، دستکش، بتادین، چه میدونم چسب، هزینه تون راحت 2 تا 3 برابر قیمت این کیف میشه. بعدش تازه باید خودتون بشین اونا رو منظم کنید که عملا غیر ممکنه. کیف زانکو همه اینا رو یک جا با کیفیت تضمین شده با قیمتی مقرون به صرفه بهتون میده. کوچیک، سبک، جمع و جور، مناسب برای خونه، ماشین، محل کار و سفر. و یه نکته مهم، یه ویزیت اورژانس، یه بخیه ساده، یه بستری کوتاه، همه اینا هزینه‌ای هستن که با یه آمادگی ساده میشه ازشون جلوگیری کرد. وقتی آسیب ساده به خاطر نداشتن ابزار مناسب تبدیل به یه مشکل جدی میشه که هزینه درمانش چند برابر قیمت این کیفه. این فقط یه خرید نیست، این یه سرمایه گذاری روی آرامش و ایمنی خانواده است. یه تصمیم که میگه من آمادم، من میتونم محافظت کنم. آمادگی قبل همیشه از پشیمونی بعد ارزون تره. یه تصمیم هوشمندانه بگیرید. همین الان عدد 20 رو به 1066 ارسال کنید. زانکو، تضمین آمادگی شما.
خب برمیگردیم طبقه ششم، مطب دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و نوبت هایی که شما گرفتید. نوبت بعدی
شماره 54.
یعقوب قمبری از مشهد گفته 38 سالمه، چای خیلی زیاد میخورم، همیشه با همسرم دعوا داریم، میگه چای زیاد میخوری. 2 سال پیش بعد تصادفی که داشتم درد معده و شکم داشتم، اندوسکوپی و کولونوسکوپی شدم، بهم گفتن سالمی، مشکل نداری، حالا به خاطر تصادف بوده. آیا چای واقعا بده؟ بعد گفتن آقای دکتر رضوان 20 سال روزی 4 تا فلکس چای میخورم، خیلی زیاده. نمیدونم اصلا، فکر کنم همیشه پشت سرم یه لیوان چای دستشونه دیگه، چون هر چی حساب میکنم نمیشه. تو چای واقعا انقدرش اشکالی نداره برای معده‌م؟
خب چای ممکنه که یه سری آثار بد داشته باشه که علائم فرد رو تشدید بکنه. مثل چی؟ مثلا افزایش ترشحات اسید معده رو باعث میشه که خب این ممکنه یه سری علائم فرد رو بدتر بکنه. از طرفی دریچه رو شل میکنه، اونجوری گفتم. مثلا چای غلیظ یا چای افراطی خوردن باعث میشه که دریچه شلتر میشه، علائم ریفلاکس رو ایجاد میکنه. تو اندوسکوپی ممکنه که هیچ یافته ای ما پیدا نکنیم به نفع ریفلاکس. همیشه اینطور نیست که ما تو اندوسکوپی بتونیم علائم ریفلاکس رو تشخیص بدیم. بنابراین ایشون که میگن من اندوسکوپی کردم و نرمال بوده، خبه. به مفهوم بی ضرر بودن چای نیست. دلوقتي. این مقدار چای ممکنه که علائم فرد رو در واقع ایجاد بکنه یا تشدید بکنه. حالا مصرف افراطی چای هم واقعا ممکنه آسیب‌های داشته باشه. بنابراین این همه چای خوردن هم توصیه نمی‌کنم.
دقیقاً. یه فلاکس می‌خورن دیگه.
ما گاهی تو اندوسکوپی میبینیم که مری آزرده است، مخاطه مری، یعنی التهاب داره ناشی از ریفلاکس. اینا ریفلاکس هایی هستن که ازوفاژیت ایجاد کردن یا التهاب مری ایجاد کردن. گاه هم ولی افراد ممکنه که تو اندوسکوپی هیچ مشکلی نداشته باشن. اینا رو نان اروزیو ریفلاکس بهش میگن، یا ریفلاکس هایی که باعث التهاب نشده ولی همچنان آسیب ایجاد کرده و علائم میده به فرد. بنابراین نرمال بودن اندوسکوپی به مفهوم نبود ریفلاکس نیست.
بسیار خب، یعنی شما در واقع مریض رو کلیتش رو نگاه میکنی، اینکه علائمش چیه، اصلا چجوری غذا میخوره. فقط این نیست که مثلا اندوسکوپی خوبه بفرمایید تموم شد.
نه دیگه، آخه اگه اندوسکوپی میتونست همه چیز رو حل بکنه، آره. ما دیگه نیاز به راه تشخیصی دیگری نداشتیم، در حالی که ما راه تشخیصی بسیار زیادی داریم.
دقیقاً دقیقاً. دکتر دیگه اونجا چیکار میکرد؟ اندوسکوپی خوب بود دیگه. خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 55.
خب چون نوبت ها خیلی زیادن، منم سریع میخونم. 912-742 حسین آخوندی از زنجان 47 ساله گفته من مشکل معده داشتم، رفتم دکتر، بعد از یک دوره درمان با دارو برام اندوسکوپی نمیشن که گفتم فتق معده داری، و الان دارم دارو استفاده میکنم، تغییر زیادی هم نکردم. آیا من این فتق معده رو عمل کنم بهتر میشم یا چی کار کنم؟ دکتر رضا من
البته علائمشون نگفتم، فقط همینجوری کلی گفتم مشکل معده. فتق معده تو خیلی ها هست و معمولا هم مشکل ایجاد نمیکنه، مگر اینکه مثلا ریفلاکس شدید و مقاوم به درمان بده. معمولا توصیه به جراحی نمیشه، در کمتر از 1% موارد توصیه به جراحی بشه. بنابراین دقیقا باید بررسی بشه که علائمشون چه بوده، چه کاری انجام شده روش، و بر اساس اون تصمیم گیری بشه که براش کاری انجام بشه یا نه. ولی در کل به صورت کلی ما توصیه به جراحی نمیکنیم توی موارد.
بسیار خب.
و کاری هم لازم نیست برای این فتق انجام بدن.
خیلی خب. نوبت بعدی
شماره 56.
912-190 خانم رضایی از تهران گفته 43 ساله هستم، بعضی اوقات غذا توی مری من کاملا گیر میکنه و حالت ایست و قفل کردن اتفاق میفته، راهنمایی خواستن. دکتر رضا من
گیر کردن غذا خیلی علامت مهمیه، جزء علائم خطر هست که حتما باید بررسی بشه. گاهن ممکنه که فرد دوچار یه تنگیایی بشه تو مسیر مری، مثلا یه وبی چیزی داشته باشه، یا اسپاسم ناحیه پایین مری که عضله صفر میشه، اجازه عبور غذا رو نمیده، اسم اون بیماری از آشالازی، یا اینکه ممکنه توده چیزی تو مسیر باشه. خب اینا نیاز به بررسی داره و حتما باید پیگیری بکنن، علتشو مشخص بکنن.
بسیار
نیاز به اندوسکوپی داره، نیاز به تصویربرداری داره که مسیر رو بررسی کنیم ببینیم تنگی انسدادی داره یا نداره.
پس کسانی که این مشکل دارن جدی بگیرن، جز مشکلات عادی بله. نیست. نوبت بعدی
شماره 57
910-805 گفته که من 21 ساله هستم و یک سال و نیمه درگیر مشکلات معده‌ام. از زمانی شروع شد که افسردگی شدید گرفتم و حالم بد بود و بعد ریفلاکسم حالا شروع شد و به مرور زمان درگیر ورم معده شدم و یه شب وقتی میمدم عرق نعنا و حالا بارهنگ میخوردم که تغییری نکرد و دو بار تا الان درمان دو هفته میکروب معده شدم. وزنم 16 کیلو کم شد ظرف چند ماه. 30% وزنم کم شده و بدون قرص ضد اسید مثل فامتیدین اصلا نمیتونم غذا بخورم. دچار یبوست هم هستم و الان نمیدونم چیکار کنم. آیا اندوسکوپی برای من لازمه یا نه؟ دکتر رضامند.
کاهش وزن بیش از 5% بدن، وزن بدن قابل توجه حساب میشه. و اگر فرد به صورت غیر ارادی این مقدار کاهش وزن پیدا کرده، حتما با بررسی بشه. حالا یه نفر خودش رژیم گرفته، ورزش کرده، وزن کم کرده، خب اون مشکل نداره. ولی اگه ناخواسته بوده حتما با بررسی بشه و علل زمینش باید پیدا بشه. حالا ایشون میگه من افسردگی دارم. خود افسردگی میتونه باعث افزایش وزن بشه یا کاهش وزن بشه. ولی در مرحله اول ما اینو مرتبط با افسردگی نمیدونیم. ما اول باید علل مهمتر رو رد بکنیم، مطمئن باشیم چیز خاصی در پس زمینه نیست. بعدم باید مرتبط با وضعیت‌های هیجانی و روحی روانی بکنیم. بنابراین حتما اندیکاسیون داره یه بار بررسی بکنن، اندوسکوپی انجام بدن، ببینن آیا معده مری اینا مشکلی داره یا نداره. یه سونوگرافی شکم باید انجام بدن، ببینیم آیا مشکلات ساختاری تو خارج مثلا معده و مری تو شکم هست یا نه، مثلا تو پانکراس، مجاری صفرابی و اینا، با اینا بررسی بشه. و خب حالا این دیگه نیاز به
بررسی
تخصصی داره.
پس پرسه سوالشون بود اندوسکوپی کنن، مراجعه کنن، حتما باید انجام بدن. خیلی خوب، نوبت بعدی
شماره 58
محمد رضا ممدو گفته کاهش وزن دارم و بی اشتهایی و اندوسکوپی و کولونوسکوپی شدم، زخمای ریز و هلیکوباکتر دارم و برای عمل قلب حالا آسپرین میخورم و به من گفتن که قطع کنم و کاهش وزنم گفتن که در واقع این کاهش وزنم دلیلش چی میتونه باشه. آقای دکتر، خیلی از اوقات ما یه سری داروهایی میخوریم که میگن برای معده خوب نیست، اینا رو چیکار کنیم؟ در واقع بفرمایید شما. ایشون هم زخم ریز داره، حالا احتمالاً چون گفتن کلون شاید توی روده، و هلیکوباکتر هم داره.
خب ما دقیقاً باید بدونیم آسپرین رو برای چی استفاده میکنه و آیا امکان قطعش هست یا نیست. اگر امکان قطع باشه، ما توصیه میکنیم که آسپرین رو قطع بکنن، چون اینو باعث زخم میشه. از طرفی هلیکوباکتر هم باعث ایجاد زخم میشه و با هم بودن هلیکوباکتر پایلوری و مصرف آسپرین یا مسکن های خاص باعث تشدید زخم ها میشه. یعنی اگر آسیب هلیکوباکتر پایلوری 2 باشه، آسیب آسپرین هم 2 باشد، اینا کنار هم دیگه آسیبش 4 نیست، اینا کنار هم آسیبش مثلا میشه 6، بیش از تکی تکی ایناست. بنابراین اینا کنار هم دیگه نباید باشن. خب میکروب معده رو میشه درمانش کرد، بنابراین حتما باید پیگیری کنن میکروب معده رو درمان بکنن، چون زخم هم داره، ممکنه این زخمشون گسترش پیدا بکنه، خونریزی و بالاخره عواقب بعدی. و آسپرین رو هم اگر میتونن با مشورت با پزشک قلبشون قطع بکنن. اگر نمیتونن قطع بکنن، حتما باید تا آخر عمر، تا زمانی که آسپرین استفاده میکنن، داروهای کاهش دهنده اسید معده استفاده بکنن.
بسیار خب، و نوبت بعدی
شماره 59
از رشت آقای حسین گفته من مشکل ریفلاکس معده دارم و گاهی وقتها دچار تنگ نفس میشم. آیا تنگ نفس هم به خاطر ریفلاکس هست یا فقط سرفه میده؟ اینو باید برم بررسی کنن دکتر.
گاهی ممکنه که باعث تحریک رای هوایی بشه ریفلاکس، چون مواد و در واقع اسید و آنزیم ها اینا میان و وارد رای هوایی میشن. بیشتر سرفه میده، ولی در مواردی هم میتونه حالتهای آسم و اینا رو تقلید بکنه، باعث تنگ نفس بشه.
بسیار خوب، ولی با توجه به سن به هم به قلب مراجعه کنن؟
خب برای باید بررسی بله تخصصی بشه، ریاشون رو بررسی بکنن.
دقیقا.
و ما یه دوره درمان میدیم از نظر ریفلاکس، ببینیم آیا موثر هست یا نیست. اگه خب موثر باشه نشون میده که به خاطر ریفلاکس.
ممنونم. نوبت بعدی
شماره 60
901 181 گفته من وقتی غذا میخورم احساس میکنم معدم سنگین میشه و دیر غذا هضم میشه. حدس خودم این بود که اسید معدم کمه. آیا دارویی داری یا نه؟ میشه اسیدمون؟
اسید معده معمولا کم پیش میاد که کاهش پیدا بکنه. حالا توی سری شرایط خاص مثل معده آتروفیک این اتفاق
بله میفته. ولی خب از بله. این رفته
بافته. این حالت ممکنه که دلایل دیگری داشته باشه. سنشون رو ما نمیدونیم، علائم همراهشون نمیدونیم. مثلا اگه سن بالای 40 سال باشه حتما با بررسی بشه یا اندوسکوپی انجام بدیم ببینیم وضعیت معده‌شون چجوریه، آیا آتروفی یا زایدگی تو معده‌شون هست یا نیست. به هر حال نیاز به بررسی تخصصی داره.
خیلی خب، پس در واقع ریفلاکس باعث دیر هضم شدن غذا نمیشه.
نه به هیچ وجه نمیشه. و این سوال ایشون که فکر کنم منظورش این بود که اسید معده رو افزایش دارویی باشه که اسید معده رو افزایش بده، ما چنین چیزی هم نداریم.
خیلی خب،
نیازی هم به این کار نیست.
نیاز به این کار نیست. ممنونم. نوبت بعدی
شماره 61
912 719 گفته من یک سال ریفلاکس معده دارم و رفتم کولونوسکوپی اندوسکوپی کردم و به من روزی 6 دارو دادن که حالا دکتر رضامند دارن اسم دارو رو میبینن، جزء دارویی که برای بیماری های روده کولون استفاده میشه و یه مهار کننده اسید معده، اما فعلا درمان نشدم. گاهی اوقات گرفتگی صدا برام ایجاد میکنه و راهنمایی خواستن. آقای دکتر خیلی هستم میگه ما رفتیم این دارو ضد اسید به اون دادن جواب نگرفتیم، بعدش باید بیایم داروی، یعنی داروها عوض میشن با هم دیگه، شما داروهای مختلف داریم برای مهار اسید معده؟
بله ممکنه که گاهی یه دارو اثر نکنه و ما دارو عوض میکنیم و خب اون دارو ممکنه که جواب بده. میتونیم توی ایشون داروشون عوض بکنیم، یه داروی ضد اسید دیگه بهش بدیم، مهار کننده اسید دیگه بهشون بدیم. از طرفی فقط هم ما کارمون این نیست که با دارو علائم فرد رو کنترل بکنیم، یعنی یه سری تغییرات تو شیوه خواب و غذا خوردن اینا هست که من عرض کردم اول برنامه، اون حتما باید رعایت بشه، شامل کم غذا خوردن در هر بار با تعداد زیاد البته بیشتر،
بله،
و شیب دادن، دراز نکشیدن بعد غذا خوردن، اینا خیلی مهمه. ببینید ریفلاکس وقتی که اتفاق میفته محتویات معده میاد توی ملی، یک قسمت از این محتویات اسید هست و داروها اسید رو کم میکنه، ولی داخلش آنزیمای دیگه هم هست، مثلا پپسین هست، صفرا هست، غذا هست، این داروها روی اینا دیگه اثری نمیذاره و اینا هم یه آسیب‌های جداگانه ممکنه ایجاد بکنن. بنابراین همه علائم مرتبط با اسید نیست که بشه با این دارو کنترل کرد. در واقع اصل ریفلاکس رو این داروها کنترل نمی‌کنن، فقط اسیدی که میاد بالا رو کاهش میدن. ولی اون قسمتی که من عرض کردم که سر تخت رو بیارم بالا با معده پردراز نکشن، اینا اصل ریفلاکس رو کاهش میده. بنابراین بهتر هست تا از داروها. بنابراین پایه مداخله در اینها تغییر شیوه خوابیدن و غذا خوردن و ایناست. این داروها به صورت کمکی باید استفاده بشه.
ممنون. خب بریم تا طبقه سوم ببینیم چه چیزایی رو باید بشنویم اما باور نکنیم و بعد هم دوباره طبقه ششم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. بعضی ها تصورشون اینه که رفلاکس معده مشکل خاصی نیست و هیچ خطر جدی به دنبال نداره. اما واقعیت چیه؟ رفلاکس معده در خیلی از موارد خفیفه و با تغییر سبک زندگی یا داروهای ساده کنترل میشه، اما در صورت مزمن شدن میتونه خطرناک باشه. اگه بازگشت اسید معده به مری به طور مداوم اتفاق بیفته، به مرور باعث التهاب و آسیب به دیواره مری میشه. در موارد شدیدتر ممکنه زخم یا تنگی مری ایجاد بشه و بلع غذا رو دشوار کنه. همچنین نوعی عارضه به نام مری بارت ممکنه در بعضی بیماران بروز کنه که یک وضعیت پیش سرطانی محسوب میشه. باور بعدی که میخوام دربارش بگم اینه که بعضیا سوزش سر دل و رفلاکس رو یکی میدونن، اما در واقعیت تفاوت‌های مهمی دارن. سوزش سر دل در اصل یک علامته، در حالی که رفلاکس معده یک بیماری محسوب میشه و پیامدهاشون هم با هم دیگه متفاوته. مثلا رفلاکس معده میتونه باعث التهاب مری، سرفه مزمن و مشکلات تنفسی بشه و ممکنه نیاز به درمان طولانی مدت و نظارت پزشکی جدی داشته باشه. اما سوزش سر دل معمولا موقتیه و با داروهای ساده و تغییر سبک زندگی قابل کنترله. البته که اگه به طور مداوم اتفاق بیفته نیازه که به صورت جدی بررسی بشه. بنابراین مشکلات گوارشی اهم از رفلاکس و سوزش معده رو جدی بگیرید، در صورت تکرار مداومشون به متخصص مراجعه کنید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خب برگشتیم طبقه ششم، مطب دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد. آقای دکتر، نکته هست که باقی مونده باشه و یه نکته طلایی باشه که شما بخواییم به ما بگین راجع به ریفلاکس؟
بله، خب من علائم ریفلاکس رو عرض کردم. خیلی از افراد ممکنه که ریفلاکس داشته باشن و مشکلی هم براشون ایجاد نمی‌کنه، بنابراین نیاز به نگران شدن نداره. اما افراد باید بدونن که چه موقعی نیاز به بررسی بیشتر هست و حتما باید بررسی بشه. این علائم هشدار دهنده است. اگه افراد همراه با علائم ریفلاکس یه سری علائم داشته باشن که بهش میگن علائم هشدار، اینا رو باید حتما پیگیری بکنن تا انشالله مشکلی براشون پیش نیاد. این الان چیا هستن؟ مثلا سختی دربر، فرد میخواد غذا بخوره قورت میده پایین نمیره، این یه علائم هشدار دهنده است، این حتما باید جدی گرفته بشه. یعنی گیر کردن غذا در مسیر بل که بهش میگن دیسفاژی یا بل سخت. نکته بعدی درد است. اگه همراه با بل درد داشته باشن این مسئله است، ممکنه که زخم خیلی عمیق یا مشکل جدی تو معده‌شون وجود داشته باشه. مسئله بعدی کاهش وزن بی دلیل هست. اگر غذا که فرد به صورت عادی میخوره و خودش هم تصمیم برای کاهش وزن پیدا نداشته، در واقع وزنش کم بشه، بیشتر از 5% وزن بدنش رو از دست بده، این علائم هشدار هست، نیاز به بررسی داره. استفراغ های مکرری که طولانی شده به درمان جواب نداده، استفراغ مخصوصا استفراغ خونی خیلی مهم هست که احتمالاً یه جای زخمی تو دهی پولیپی هست که داره خونریزی میکنه. مدفوع سیاه رنگ قیری، نه مدفوع تیره مثلا سبز تیره قهوه تیره، نه، مدفوعی که مثل قیره سیاه رنگ باشه، این نشان دهنده خونریزیه و باید حتما جدی گرفته بشه. مسئله بعدی کمخونیه. اگه کمخونی داشته باشه از نوع فقرها هم مخصوصا، این نشان دهنده خونریزیه و باید جدی گرفته بشه، علائم خطر هست. اگه سن بالا فرد شروع به علائم ریفلاکس بکنه، مثلا در سن بالای 60 سال اینطور، اینا حتما با بررسی بشن از نظر مشکلاتی که پس زمینه این علائم هست. و اونایی که توده شکمی احساس میکنن، اونایی که دردشون شدید مقاوم به درمانه، اینا علائم هشدار هست که اینا دیگه باید جدی بگیرن و به حساب یه ریفلاکس ساده نذارن. در غیر این صورت خب زیاد جای نگرانی نیست.
بسیار خب دکتر، من خارج نوبت یه سوال 30 ثانیه‌ای هم ازتون بپرسم. نوشابه گازدار، آب معدنی گازدار، اینجور چیزا برای ریفلاکسمون خوبه یا بده؟
ریفلاکس نوشابه گازدار دو تا مشکل ایجاد میکنه. یکی اینکه گازی هست که ازش آزاد میشه توی معده، فشار معده رو میبره بالا، باعث ریفلاکس و تشدید برگشت غذا میشه. یکی هم که دریچه رو شل میکنه. بنابراین نوشابه گازدار مثل کوکاکولا و پپسی کولا اینا در افرادی که ریفلاکس دارن توصیه نمیشه استفاده. البته برای هیچ کس توصیه
نمیشه.
دقیقاً. ولی اینا دیگه بدتر.
خیلی ممنون دکتر رضامند. سپاس از شما. ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. سپاسگزارم. ممنون از همه شما که ساختمان پزشکان این هفته گوش دادین. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد جونم کجایی؟
در بند باتریم خالی کرد،
رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام در بند.
میدونی من با
کجا؟ من اومدم مشهد. باری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط